درود به شما بچه های عزیز و مهربون. داستان های سندباد تقریبا دو تا حکایت، دو تا از سفرهای سندباد رو به اتمام رسوندیم و اول این داستان قسمت آخره داستان های سفر دوم رو تموم می کنم و بعد وارد سفر سوم میشیم. بریم که با هم گوش بدیم. چون به شهر بغداد رسیدم به خانه خود در آمده بسی سنگ الماس و متاعهای گران قیمت و بضاعتهای نفیسه با خود آوردم. عیال و پیوندان من برگرد من آمدن. به مسکینان صدقه دادم. به یاران بخشودم و به بزرگان هدیه فرستادم. پس از آن خوردنی های لذیذ می خوردم و نوشیدنی های خوش می نوشیدم و جامه های فاخر می پوشیدم و هر کسی که از سفر بازگشتن مرا می شنید به نزد من آمده و حال سفر و چگونگی شهرها را سوال می کرد. من خبر باز می گفتم و عجایب و غرایبی که دیده بودم بیان می کردم و رنج هایی که برده بودم باز می نمودم. مردم از خبرهای من تعجب می کردن و در شگفت می ماندن. پس از آن سندباد گفت: به امید خدا فردا حکایت های سفر سوم را برای شما حدیث خواهم کرد. پس چون سندباد حکایت سفر دوم به یاران فروخاند، شام بخوردند و سندباد بحری یک مثقال زر سرخ به سندباد حمال داد. سندباد حمال زرها را گرفته او را دعا کرد، راه خیش در پیش گرفته و برفت و آن شب را به فرح و شادی به روز آورد. چون بامداد شد فریضه صبح به جا آورد و به مقتضای دعوت به خانه سندباد بحری بیامد. درود کرده با او بنشست تا اینکه باقی یاران جمع شدند. بخوردند و بنوشیدند و شادی و نشاط و فرح و انبساط کردند. از اینجا به بعد حکایت سفر سوم سندباد دریا شروع میشه. وانگاه سندباد بحری سخن گفتن آغاز کرد و به حدیث سفر سوم زبان گشود و گفت: ای یاران، حکایت سفر سوم بشنوید. من چون از سفر دوم بازگشتم در غایت ترب و نشاط و عیش و نوش به سر بردم، چنان که دیروز بیان کردم، و دیرگاهی در بغداد با سرور و انبساط با یاران وفا و اخوان صفا بماندم. پس از آن سودهای سفر به خاطر آورده مشتاق سفر شدم و به تفرج شهرها و دریاها و اندوختن زر و سیم مایل گشتم. بضاعتی بسیار و متاعهای مناسب سفر دریا خریده و از شهر بغداد تا بصره سفر کردم و از آنجا به ساحل دریا در آمده کشتی بزرگ بدیدم که در او بازرگانان معروف و اهل خیر و صلاح بودند. به کشتی نشسته و سفر کردی و از دریایی به دریایی و از جزیره‌ای به جزیره‌ای روان بودی و از هر مکان که می گذشتیم خرید و فروش و تفرج می کردی و در غایت فرح و سرور به سر می بردی تا اینکه روزی از روزها در میان دریای مواج کشتی همی راندیم و ناخدا در کشتی ایستاده به طرف دریا نظاره می کرد که ناگاه تپانچه بر روی خود بزد و بادبان کشتی فرو پیچید، ریش خود بکند و جامه در تن بدرید و فریادی بلند برکشید. ما گفتیم ای ناخدا، چه خبرداری و این کارها از بهر چیست؟ ناخدا گفت ای ساکنان کشتی، بدانید که باد مخالف بر ما وزیده و ما را از راه بدر کرده و رهنمون قدر ما را به کوه بوزینگان کشانیده و هیچ کس بدان مکان سالم نتوان رفت. چنان می دانم که همگی هلاک خواهیم شد. پس هنوز ناخدا را سخن به انجام نرسیده بود که بوزینگان حاضر آمدند و دور کشتی بگرفتند و آنها مانند ملخ در کشتی و خارج کشتی پراکنده شدند. ما از زدن و کشتن و راندن آنها هراس کردیم که مبادا به سبب انبوهی که داشتن ما را بکشن، از آنکه کثرت به شجاعت غالب است و ما به بیم اندر ماندیم. آنها قبیح‌ترین وحشیان بودند، چشمانی زرد و رویهای سیاه و یالی مانند یال شیران داشتند. هیچ کس سخن آنها نمی فهمید و از کار آنها کس آگاه نبود. هر کس از ایشان را قامت 4 وجب بود. به تنابها بالا رفتند و با دندان تنابها را بریدند. چون از هر سو تنابهای کشتی بریده شد، کشتی را باد به سوی کوه بوزینگان برد. بوزینگان همه بازرگانان بگرفتند و به جزیره بردند. آنگاه کشتی را با بضاعت‌های او برداشته در جزیره بگذاشتند و خود برفتند تا اینکه کشتی از نظر ما ناپدید شد و ندانستیم که به کجا برفتن. پس ما در آن جزیره مانده از میوه های آنجا می خوردیم و از چشمه های آن می نوشیدیم که ناگاه در میان جزیره خانه ای آباد پدید شد. قصد آن خانه کرده بدان سوی برفتیم، دیدیم که قصری است بلند حصار و دری دارد از چوب آبنوس. از در قصر درون شدیم. در اطراف قصر درهای بسیار و در صدر او مصطبه بزرگ و بلندی یافتیم. دیگهای خوراک به کانونها گذاشته و استخوان بسیار در کنار کانونها ریخته بودند، ولی در آن قصر کسی نبود. ما را این کار عجب آمد و در ساحت قصر اندکی بنشستیم. پس از آن بخفتیم و از ظهر تا هنگام غروب در خواب بودیم که ناگاه زمین بلرزید و آوازی از هوا بشنیدیم و در آن ساعت شخصی بزرگ جسته و سیاه رو و بلند قامت به صورت انسان پدید شد که 2 چشم مانند شعله آتش و دندانهای به سان دندان خنزیر یا خوک داشت. و او را دهانی بزرگ بود چون دهان چاه و لبانی مانند لبان شتر و گوشهای پهن و درازش تا کمر آویخته بود و ناخونهایی به سان ناخون درندگان داشت. هراس ما افزون گشت و بیم ما سخت شد و از شدت خوف و بیم به حالت مردگان بودیم. چون آن شخص را با آن صورت هولناک دیدیم بسی بترسیدیم. چون به زمین فرود آمد اندکی در مصطبه بنشست، پس از آن برخاست و به نزد ما بیامد و دست مرا بگرفت و مرا از زمین برداشت و این سو و آن سوی مرا ملاحظه می کرد و مرا امتحان می کرد بدان سان که قصاب گوسفند را امتحان می کند. مرا از بسیاری اندوه و مهنتی که برده بودم و از کثرت رنج و مشقتی که کشیده بودم نزار یافت و در من اثری از گوشت ندید. در حال رها کرد و جز من دیگری را از یاران بگرفت. او را نیز چون من امتحان کرد و ملاحظه نبود. چون که او را نیز فربه نیافت رها کرد و پیوسته ما را یکی یکی امتحان می کرد تا اینکه به ناخدای کشتی برسید و آن ناخدا مردی فربه و درشت بود. او را بپسندید و مانند قصاب که گوسفند به زمین بیاندازد او را به زمین بینداخت و پای به گردن او بنهاد، گردنش را بشکست. آنگاه سیخی بلند حاضر کرد و بر حلقوم او فرو برد، چندان که از پشت او بیرون آمد. پس از آن آتش سخت بیفروخت و سیخ بران بداشت و در روی آتش همی گردانید تا اینکه گوشت ناخدا پخته و بریان شد. آنگاه سیخ از آتش بگرفت و در پیش خود بگذاشت و با ناخونهای خیشت گوشت او را همی کند و همی خورد تا اینکه تمام گوشت بخورد و استخوانها بمکید و در پهلوی قصر بینداخت و ساعتی بنشست. پس از آن در آن مصطبه بخفت و مانند گوسفند نفیر میزد و تا بامداد بدین سان خفته بود. هنگام سحر برخاسته به راه خود برفت. چون از ما دور شد با یکدیگر سخن می گفتیم و می گریستیم و می گفتیم کاش به دریا اندر غرق می شدیم و یا بوزینگان ما را می خوردن. بهتر از این بود که بر آتش بریان شویم که این گونه مرگ پسترین مرگ هاست و ما را از این خطر نجات نخواهد بود. پس از آن برخواسته از قصر به جزیره شدیم که مکانی از بحر پنهان شدن یا راهی از بحر گریختن دریابیم. بسی گشتیم و مکانی نیافتیم. هنگام شام سر رسید. از غایت بیم به سوی قصر بازگشتیم و اندکی نشسته بودیم که زمین بلرزید و همان شخص سیاه پدید شد. نزد ما بیامد و ما را یکی یکی چون باره نخستین امتحان کرد و ملاحظه می نمود تا اینکه یکی از ما را بپسندید و چنان کرد که با ناخدای کشتی کرده بود. پس از آن بر مصطبه بخفت. چون بامداد برآمد همچون عادتی که داشت برخواسته به راه خود برفت و ما را در همانجا بگذاشت و ما به یک جا جمع آمدیم و با یکدیگر به گفتگو اندر شدیم. آنگاه یکی از ما گفت باید از برای او حیلتی کرده او را بکشیم تا از مذرت او آسوده شویم. من گفتم ای یاران، اگر از کشتن او ناگزیر هستید، این تخته ها بگیریم و پاره هیزم به روی او جمع آورده چیزی به مانند کشتی بسازیم. پس از آن که حیلت کرده و او را بکشیم، بر روی آن کشتی بنشینیم و در دریا به هر جایی که قسمت بود برویم، و یا اینکه در این مکان بنشینیم و منتظر کشتی دیگری باشیم. همگی گفتند که این رأی بسیار خوبی است، این رأی رزین و این کار متین است. پس همگی برخواسته تخته ها به خارج قصر بیاوردیم و آنها را چیزی به صورت کشتی بساختیم و در کنار دریا گذاشته پاره‌ای نوشته در او جمع آوردیم و به قصر بازگشتیم. چون هنگام شام شد، زمین بلرزید و سیاه درآمد. یکی یکی ما را امتحان کرده یکی بگرفت و چنان کرد که نخست کرده بود. چون در مصطبه بخفت، ما برخواستیم و دو سیخ آهنین به آتش بگذاشتیم، چندان که افروخته شد. آنگاه آن دو سیخ را گرفته به سوی آن سیاه بیامدیم و او همچنان خفته بود و نفیر می زد. پس سیخ ها را بر دو چشم او بگذاشتیم، با توانایی تمام سیخ ها به چشمان او فرو بردیم. آنگاه فریادی بلند زد که نزدیک شد زهره ما چاک شود و از روی مصطبه برخواسته ما را جستجو می کرد. ما به چپ و راست می گریختیم. چون نابینا شده بود ما را نمی دید، ولی هراس بزرگ داشتیم و از خلاص نومید بودیم. پس در آن هنگام قصد در قصر کرد. چون در پدید آورد، بیرون رفته سیحه و فریاد همی زد و از شدت سیحه زمین به لرزه در می آورد. ما نیز از قصر بیرون رفتیم، دیدیم که آن سیاه با جفت خود که بزرگتر و کریه منظرتر از او بود بازگشته همی آیند. چون ما او را با جفت خود بدیدیم، هراس و بیم بر ما غلبه کرد و از خوف به هلاک و از خوف به هلاکت نزدیک شدیم. در حال به سرعت به سوی آن کشتی بیامدیم، بر او نشسته او را به دریا افکندیم و آن سیاه با جفت خیش سنگ‌های گران به سوی ما انداختند، تا اینکه جز سه تن همه ما به سنگ بکشتند و به روی آن کشتی جز من و دو تن دیگر کسی نماند. چون قصه بدین جا رسید، بامداد شد و شهرزاد قصه گو لب از داستان فرو بست. ادامه این داستان رو هفته بعد براتون میخونم. بهتون شب بخیر میگم و امیدوارم که خوب بخوابیم. بدرود.